ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد و به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم میشود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. جرگه مشورتی صلح در میان امیدواری و نگرانی فردا برگزار میشود. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ریاست جمهوری افغانستان احیای گفتگوی بین الافغانی را برای زمینه سازی جهت مذاکرات مستقیم با طالبان مهم می داند. وزارت دفاع ملی افغانستان از برنامه های خاص برای امنیت جرگه مشورتی صلح خبر می دهد. مقام های ولایت بادغیس می گویند وضعیت امنیتی در ولسوالی بالامرغا به حالت عادی برگشته است و یک مقام نظامی ارشد امریکا می گوید این کشور برای جلوگیری از هر نوع اقدامات خطرناک ایران در خلیج فارس منابع ضروری در اختیار دارد. مشروع اخبار. ریاست جمهوری افغانستان احیای گفتگوی بین الافغانی را برای زمینه سازی جهت مذاکرات مستقیم با طالبان مهم می داند. اعلامیه ارگ می گوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان شام دیروز در ارگ دیدار کرد. در ادامه آمده است که خلیلزاد در مورد سفرهای آینده و برنامه هایش درباره روند صلح افغانستان معلومات داد. پیش از این خلیلزاد با نمایندگان روسیه و چین هفته گذشته در مسکو دیدار کرد. آنها از طالبان خواستند که هرچی زودتر به گفتگوها با هیئت از افغانستان به شمول نمایندگان حکومت آماده شوند. اما طالبان هنوز هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده است. وزارت دفاع ملی افغانستان از برنامه‌های خاص برای امنیت جرگه مشورتی صلح خبر می‌دهد. قیس منگل سخنگوی این وزارت شام شنبه بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
دفاعی و امنیتی ځواکونو مشترک پلان
نیروهای دفاعی و امنیتی برنامه مشترک ساختند تا جرگه پیشرو بدون مشکل امنیتی برگزار شود. مسئولیت ها معلوم است و هر یک از ساحه تعیین شده خود به طور کامل پاسبانی می‌کنند. قرار است نزدیک به 3000 نفر به شمول سیاستمداران، علمای دینی و نمایندگان زنان و جوانان در نشست روز دوشنبه 9 ماه ثور در مورد راه‌های ختم جنگ در افغانستان بحث و تبادل نظر کنند. طالبان این گردهمایی را نمایشی خوانده رد کرده است. مقامات ولایت بادغیس میگویند وضعیت امنیتی در ولسوالی بالامرغاب به حالت عادی برگشته است. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس دیروز شنبه بر رادیو آزادی گفت که وضعیت اطمینان بخش است. وضعیت امنیتی بالامرغاب کاملا قابل اطمینان است. والی بادغیس و دیگر مقام‌های امنیتی و دفاعی ارشد در سفر به این ولسوالی، ولسوال و قماندان امنیه جدید را به مردم معرفی کردند. اعلامیه وزارت دفاع افغانستان هم میگوید که بالامرغاب از وجود طالبان پاکسازی شده است، اما به اساس برخی از گزارش ها قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که اطراف ولسوالی در کنترل طالبان است. بالامرغاب در اوایل ماه اپریل شاهد درگیری های شدید میان نیروهای افغان و طالبان بود. تظاهرات در شهر پلوخمری وارد سومین روز خود شده است. هواداران محبوب الله غفاری، یک نامزد ولسی جرگه که برنده نشده، راه کابل شمال را مسدود ساختند. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان در صحبت دیروز با رادیو آزادی گفت که قرار است هیئت از کابل با این معترضان دیدار کند. هنگامی که هیئت به بغلان برسد، بدون شک با اعضای آن گفتگو می شود و بعد از تفاهم با تظاهر کنندگان شما را نیز آگاه می کنیم. خبرنگار رادیو آزادی در محل گزارش می دهد که غفاری به اتهام تقلب در کابل توقیف شده است. معترضان خواهان رهایی فوری آقای غفاری هستند. قماندان فرماندهی مرکزی اردوی امریکا جنرال کنت مکنزی میگوید امریکا برای جلوگیری از هر نوع اقدامات خطرناک ایران در منطقه خلیج فارس منابع ضروری در اختیار دارد. جنرال مکنزی هنگام یک دیدار رسمی از منطقه به تلویزیون سکای نیوز عربیا گفت واشنگتن با همکاری با متحدین خود در خلیج یک جبهه متحد علیه تهران ایجاد خواهد کرد. او به تلویزیون سکای نیوز عربیا گفت است که ما به تماس‌های خود با شرکا و دوستان خود در منطقه ادامه می‌دهیم تا در برابر تهدید ایران مشترکاً بیستیم. جنرال مکنزی گفته است که من باور دارم که ما برای جلوگیری از اقدامات خطرناک ایران منابع ضروری در اختیار خواهیم داشت و خواهیم توانست که واکنش مؤثری داشته باشیم. وزارت دفاع روسیه گفته است یک جنرال ارشد این کشور با یک جنرال ارشد آمریکایی در مورد مسائل امنیتی بین المللی تلفنی صحبت کرده است. در بیانیه این وزارت آمده است که جنرال والری گراسیموف لوی درستیز قوای مسلح روسیه با جنرال کورتیس کاپاروتی فرمانده آمریکایی ناتو در اروپا همچنین در مورد وضعیت جاری تماس‌های نظامی میان روسیه و ناتو تبادل نظر کردند. در خبرنامه جزئیات بیشتری داده نشده است. قرار است جنرال سکاپاروتی مسئولیت امور را در ماه می به جنرال تاد والترز بسپارد. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. جرگه مشورتی صلح در میان امیدواری ها و نگرانی ها فردا برگزار میشود.
یک تعداد از شخصیت های سیاسی، گروه ها و همچنان احزاب جرگه را تحریم کرده، اما حکومت می تواند از طریق جرگه صدای بخشی از مردم را در بحث صلح با خود داشته باشد.
بعد از اینکه یک دختر متعلم صنف 11 چند روز پیش در میمنه ربوده شد، دختران مکاتب این شهر خواهان مسئولیت و فضای امن برای ادامه دروسشان هستند.
ما قبل از اینکه این اتفاقات بیفته هم نگرانی هایی داشتیم که شاید یک روز همیشه وحشت از این سر ما بود که ما امروز چگونه به مکتب میریم، چگونه دوباره برگردیم.
تظاهر کنندگان واسکت زرد بار دیگر از پالیسی های رئیس جمهور فرانسه انتقاد کردند. گزارش هم به مناسبت 8 ثور داریم.
نه تو روز خوش پیروزی بود. به خاطر از این پیروزی بود که به خاطر مملکت افغانستان ما شما روز که از افغانستان حرکت کرده، اما خوشی و خوشبختی ما دام بود.
و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. جرگه مشورتی صلح قرار است فردا برگزار شود. برخی از چهره‌های سیاسی شاخص به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و حامد کرزی رئیس جمهور سابق این جرگه را تحریم کردند. اما یک مسئول برگزاری جرگه در کابل گفته این اقدام بر مشروعیت جرگه مشورتی صلح تأثیری نخواهد داشت. طالبان تا کنون هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت و رهبری رئیس جمهور غنی را رد کرده است. مصطفی صدیقی گزارش می‌دهد.
در میان تدابیر شدید امنیتی، کابل به روز دوشنبه 9 ثور میزبان جرگه مشورتی صلح است. مسئولان برگزاری این جرگه می‌گویند تا به 3000 نفر به شمول سیاستمداران، علمای دینی و فعالان حقوق بشر زیر یک خیمه بزرگ در کابل گرد هم می‌آیند تا در مورد راه‌های ختم جنگ بحث کنند. 30% اشتراک کنندگان به گفته مسئولان زنان هستند. لیلا از نورگرام نورستان به امید برقراری صلح در افغانستان به کابل آمده.
بس دیگه، یعنی قضیات رنج دیدیم و دیگه نمیتونیم این رنج تحمل کنیم. دیگه در نورستان هم بسیار وضعیت خراب است. مثلا زنان نمیتونن به آزادی بگردن، مکتب اونجا نیست، هیچ چیز معنی مهیا نیست که زنای ما یعنی حق خود بخواهند.
اما پیشاپیش شمار چراغ سرخ نشان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در خبرنامه به روز شنبه 27 ماه اپریل گفته است جرگه مشورتی صلح در شرایط جاری برای رسیدن به اجماع ملی سودمند نیست. این جرگه در سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. پیشا پیش برخی از احزاب و چندین نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2019 به شمول عبدالله عبدالله و حنیف اطمر این جرگه را تحریم کردند. با وصف این ضیاالحق عمرخیل معاون کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح می گوید تحریم جرگه بر مشروعیت آن اثرگذار نیست. او می گوید این لویه جرگه قانون اساسی نیست که کتگوری اشتراک کنندگان در آن مشخص باشد و اگر یک کتگوری اشتراک نکند بر مشروعیت آن تأثیر بگذارد. به افغانها اطمینان می دهم اعضایی که برگزیده شدند هیچ کدامشان به خاطر سیاست مدار جرگه را تحریم نکردند. همه افغانها از همه اقشار و اقوام در آن اشتراک میکنند. عمرخیل میگوید گفتگوها با تحریم کنندگان این جرگه هم روان است. محمد شفیق امین تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در کابل اما به این باور است که جرگه مشورتی پیشرو مشروعیت نخواهد داشت.
به دلیل اینکه مشروعیت حقوقی و سیاسی جرگه تحت سوال هست، یک تعداد از شخصیت‌های سیاسی، گروه‌ها و همچنان احزاب جرگه را تحریم کرده، اما حکومت می‌تواند از طریق جرگه صدای بخشی از مردم را در بحث صلح با خود داشته باشد.
پیش از این نشست برنامه ریزی شده میان هیئت بزرگ از افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه قطر در 19 ماه اپریل به گفته حکومت افغانستان لغو شد. جرگه مشورتی صلح در حال برگزار می شود که طالبان تا کنون از انجام هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و تازگی با نمایندگان روسیه و چین در مسکو دیدار کرد. آنان از طالبان خواستند که هرچه زودتر به گفتگو با هیئت از افغانستان آماده شوند. در خبرنامه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که سه طرف در بخش از روند کلی صلح خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان به گونه منظم و مسئولانه شدند. در حال حاضر تا به 14,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان حضور دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
متعلمین مکاتب دخترانه در شهر میمنه خواهان امنیت و مسئولیت بیشتر هستند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم سید سمی عباس بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه برایت بارت در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان بخشای بزرگ مصارف امریکا در افغانستان یا سری می باشند و یا هیچ ارقامی در مورد آنها داده نمی شود. نشریه از قبل سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان جان سوفکو می نویسد که گفته است برنامه رئیس جمهور ترامپ که می خواست از قوای هوایی بر علیه طالبان مبارزه با مواد مخدر و لابراتوارهای تولید این مواد استفاده کند ناکام ثابت شده و نظر به بررسی های مستقل ضایع کردن منابع بوده است. به نوشته نشریه برایت بارت، در ماه فوریه اداره سرمفتش عمومی مصارف وزارت دفاع امریکا در افغانستان واضح ساخت اداره رئیس جمهور ترامپ خاموشانه حملات هوایی علیه تولید مواد مخدر را متوقف می سازد و این در زمانی بود که تماس ها برای صلح با طالبان شروع شدند. هرچند کار اداره سرمفتش خاص مصارف بازسازی امریکا برای افغانستان در زمان رئیس جمهور سابق امریکا باراک اوباما آغاز شد، اما به گفته سرمفتش خاص جان سوبکو این تفتیش در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ شدید گردید. به نوشته نشریه، بخش اعظم 132 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان در تشکیل اردوی ملی و مصارف و پرداخت معاشات نیروهای اردو و واحدهای امنیتی افغانستان به مصرف میرسد، اما هیچ معیاری برای پیروزی و یا ناکامی مصارف این پولها وجود ندارد. به نوشته نشریه، از اکتبر سال 2001 تا حال بیش از 9 میلیارد دلار مالیات دهندگان امریکا برای مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان مصرف شده، ولی این کشور هنوز هم بلندترین تولید کننده تریاک و هیروئین در جهان است. البته که تریاک افغانستان یک منبع مهم درآمد طالبان و مقامات فاسد این کشور نیز می باشد. نشریه ایروی شارویو در شماره اخیر خود به مشکل تعلیم دختران در افغانستان اشاره نموده مطلبی را به نشر رسانده است. نشریه در بخش از مطلب خود می نویسد بعد از سقوط نظام طالبان برنامه تقویه نقش زنان و تعلیم دختران در افغانستان در صدر فعالیت ها قرار گرفت و امروز بعد از تقریبا 2 دهه 37% شاگردان مکاتب را دختران و 63% را پسران تشکیل می دهند. وزارت معارف افغانستان در سال 2015 معلومات داد که تعداد دختران فارغ مکاتب متوسط از 10,000 شاگرد در سال 2001 به 266,000 در سال 2013 رسیده و در سال 2015 در حدود 320,000 تخمین می شد. افغانستان از نگاه تاریخی یک کشور مناسب برای کار و تعلیم زنان و دختران نبود. عنانات قومی، ازدواج‌های قبل از وقت، تعبیر نادرست از قوانین دین و دوام جنگ ها و عملیات ها از دلایل عمده می باشند که دختران از درس محروم می مانند. نشریه ایرویشا ریویو در مطلب خود مثال های زیادی را در این ساحه ابراز نموده و می نویسد در یک جامعه که از بحران بیرون می رود شاگردان دختر هنوز هم یک درجه بلند خشونت و بی‌امنیتی را تجربه می کنند که در این بخش تنها جامعه مقصر نیست بلکه گروه های مختلف که می خواهند قدرت خود را نشان بدهند در آن دست دارند. بنوشته این نشریه هرچند دروازه های مکاتب برای دختران در افغانستان باز شده ولی دوام جنگ ها، ناامنی ها و در بعض نقاط افکار سنتی هنوز هم مانع تعلیم دختران می شوند.
شمار از متعلمین مکاتب دختران در شهر میمنه خواهان فضای مسئول و امن به خاطر ادامه دروسشان هستند. این در حال است که چند روز پیش در این شهر یک دختر متعلم سنف 11 از سوی افراد ناشناس ربوده شد. اما مسئولان میگویند که دختر ربوده شده را دریافت و به خانواده او سپردند و یک نفر مظنون نیز به ارتباط این رویداد بازداشت شده است. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از میمنه گزارش می‌دهد.
برخی از دختران متعلم در شهر میمنه در حالی به خاطر ادامه تحصیلشان فضای مسئول می‌خواهند که در چند روز گذشته یکی از همخطارانشان که متعلم صنف 11 یکی از مکاتب نسوان شهر میمنه بوده از سوی افراد ناشناس ربوده شده است. آنان میگویند اگر جلو همچو بیبندوباری ها گرفته نشود روحیه ایشان ضعیف شده نگرانی های زیادی را به بار می آورد. میسره و نجلا دو تن از آنان در این مورد چنین گفتند:
مثل که از روز چهارشنبه بعد این سال همین قسم یک اتفاقی افتاده، اگر والی صاحب، اگر تمام ادارات دولتی از روز چهارشنبه بعد این سال که 4 روز میگذره هر کاری را که از دستشان میامد میتونستان انجام بدن، اما تاول هیچ یک اثری هم ازش موجود نیست که چیکار کردن چیکار نکردن. دختر از دختر نه یک حیوان باشه یا یک چیز دیگه باشه که چاره نداریم، روحی ما ضعیف میشم.
نگرانی ما حتی قبل از این یا بعد از این هم وجود داره. ما قبل از این که این اتفاقات بیفته هم نگرانی هایی داشتیم که شاید یک روز همیشه وحشت از این سر ما بود که ما امروز چگونه به مکتب میریم، چگونه دوباره برگردیم، ما قسم به کورس های آموزشی میریم به خاطر تامین آینده خود ما، و ما به خاطر از اینکه بخوایم آینده خود بسازیم اصلا نمیتونیم که امروز خود بسازیم. ما اگر امروز ما ساخته نشده باشه، امروز ما جور نباشه، ما چطور بتونیم که آینده خود بسازیم؟ ما چطور میتونیم در روی سرک و در کوچه های خود راحت بگردیم؟
از سوی هم علی مردان قل مدیر مسئولیت ریاست معارف فاریاب ربوده شدن دختر متعلم را پذیرفته میگوید اکثریت مکاتب این ولایت آسیب پذیر بوده، فضای مسئول به خاطر متعلمین وجود ندارد. وی همچنان افزود اگر وضعیت به چنین شکل دوام پیدا بکند در آینده با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
اکثر مکاتب امروز به می تشویش است. از ارگان های امنی کشفی جدا تقاضا می کنیم که در رابطه با مکاتب جدا نگران باشند، تامین امنیت مکاتب در نظر داشته باشند تا با روحیه آرام شاگردان ما در مکتب رسیدگی کرده بتوانند. حتی اگر وضعیت به همین شکل جریان داشته باشه آینده ما متضرر میشه، مکاتب ما متضرر میشه، شاگردای ما متضرر میشه، باز وقت ما خیلی در مشکلات مواجه میشیم.
در همین حال سمنوال سید نعمت الله طوفان آمر امنیت قمندانی امنیه فاریاب میگوید آنان در تلاشند برای متعلمین فضای مسئول ایجاد نمایند تا به فکر آرام و بدون تشویش درستشان را ادامه بدهند. وای همچنان افزود یک تن را بازن اختطاف دختر متعلم بازداشت کرده اند.
اینجا کارتی جنرال دوستم او روز یک دختره که از مکتب میبرامد در اینجا اختطاف شده بود. دختره که منطقه بزاد مسئولین کشفی پیدا کردن و اولیاشان سپردن و مزنون بلپیل گرفتار شده به جنگال قانون سپرده شده. انشالله از او دیگه تحقیقات نهایی چی میشه برای مردم ما اطمینان دادیم. انشالله به خاطر تامین امنیت پلیس در خدمتشان است.
در همین حال شماری از باشنده های شهر میمنه که دیروز به خاطر عدالت خواهی به یکی از مکاتب نسوان جمع شده بودند میگویند در بدل یک روز 5 قضیه بیبندوباری در محلات زندگیشان رخ داده و کسی در این مورد بازپرس نکرده است و آنان هشدار می‌دهند اگر مسئولین در این مورد توجه نکنند دست به حرکت‌های مدنی خواهند زد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
معترضان واسکت زرد بار دیگر از پالیسی‌های حکومت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه انتقاد کردند. در سرتاسر فرانسه به شمول پاریس بیش از 5000 نفر روز شنبه تظاهرات نمودند. آنها وعده‌های تازه حکومت فرانسه را میانتهی و ناکافی خواندند. مصطفی صدیقی گزارش می‌دهد.
چند صد نفر از معترضان واسکت زرد روز شنبه باز به جاده‌های پاریس برآمدند. آنان 5 ماه می شود از حکومت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ناراضند. مکرون که 2 سال از ریاست جمهوریش می گذرد سخت زیر فشار جنبش واسکت زرد ها آمده. او روز پنجشنبه از اتخاذ گام هایی به هدف فرونشاندن خشم معترضان خبر داد که مشمول کاهش مالیه، تغییر حقوق بازنشستگی و همه پرسی های بیشتر می شود. اما معترضان فرانسوی این وعده ها را میانتهی و ناکافی خواندند. هوبرت چارلی 54 ساله یکی از معترضان. او می گوید فکر می کنم اعلامیه هایش کافی نیست. این چیزی نیست که ما از او خواسته ایم. او گفت مردم فرانسه را درک کرده، صادقانه نمی بینم که چگونه درک کرده. اعتراض واسکت زردها در ماه نوامبر 2018 آغاز شد. تظاهرات ابتدا بر سر افزایش مالیه تیل آغاز و رفته رفته گسترده تر شد. در روز نخست تظاهرات در هفته همه ماه نوامبر به اساس گزارش بیش از 280 هزار نفر اشتراک کرده بودند. اما اکنون از میزان اشتراک کنندگان راهپیمایی ها در فرانسه کاسته شده. رادیو آزادی.
و امروز 8 ثور است. 27 سال پیش مجاهدین در افغانستان پس از 14 سال جنگ در برابر قوای شوروی سابق و حکومت تحت حمایه آن وارد کابل شدند. برخی از گروه های مجاهدین این روز را به نیکویی یاد می کنند و اما برخی دیگر از این روز به عنوان یک فریب یادآوری می کنند. همکارم نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در گزارش نگاهی انداخته به برخی زوایای این روز.
شیر محمد 65 سال از مجاهدین سابق افغانستان که حالا در یک محله فقیر نشین در شمال کابل با اسکل سازی می کند. او 26 ساله بود که جهاد را شروع کرد و تا پیروزی مجاهدین در برابر شوروی سابق و نظام تحت حمایه آن جنگی.
26 ساله بودم در جهاد سهم داشتم.
پس از آن که مجاهدین در 8 ثور وارد کابل شدند، شیر محمد میگوید برای 3 ماه قماندان یک گروه 90 نفره بود. 8 ثور برای این پیرمرد یک روز تاریخی و نیک است، چون 27 سال پیش با هم قطارانش این روز را جشن گرفته بود.
نه تو روز خوش پیروزی بود. بخاطر از این پیروزی بود که بخاطر مملکت افغانستان ما شما روز که از افغانستان حرکت کرد، اما خوشی و خوشبختی ما دمروز بود.
و اما زمانی که شیر محمد پی برد، گروه های از مجاهدین بر سر قدرت وارد جنگ می شوند، صف مجاهدین را ترک کرد.
از این خاطر اعلام کردم که مامو پدر ما بسیار مولوی و عالم زبردست بود. یک وقت کتاب خواند که بچه‌ام گفت حال وقت جهاد است. یک روز یک می شود دنیا توار ندارد،
و مردم به سر قدرت جنگ میگیرن، مثل که قسم دوستم گلبدین یا به سر قدرت جنگ میگیرن. نشو وقت دونو وقت هر کسی که کسی رو بکشتن تو دوزخ میره، کشتگرشم مردگرشم مردیش. ما مگب در پشت گوشم بود که با ما ایلا کردم دیگه جنگ.
27 سال پیش از امروز مجاهدین با شکست دادن حکومت تحت حمایت شوروی سابق وارد کابل شدند. کابل که پیش از آن هم شاهد درگیری‌های مسلحانه بود، پس از سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله شاهد تشدید جنگ‌های خونین بود. با این همه برخی از گروه‌های مجاهدین این روز را پیروزی انقلاب اسلامی خوانده و از آن به نیکویی یاد می‌کنند.
چون از یک طفلی هم بپرسیم می‌فهمانه که
محمد اسماعیل خان که در آن زمان یک از رهبران جهادی حزب جمعیت اسلامی در غرب افغانستان بود میگوید
به 8 سال روز استقلال و آزادی و عزت و سربلندی و اعلان و رسیدن مردم افغانستان به یک آرزوی 14 ساله جهاد و مبارزه نو در برابر ظلم و ستم باشد.
پس از آن که مجاهدین در 8 ثور 1371 در افغانستان پیروز شدند، صبغت الله مجددی را برای 2 ماه به عنوان رئیس دولت اسلامی تعیین کردند.
اسلامی واقعی را ان شاء الله به توفیق عزیز متعال جل شانه در این وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
پس از آن برهان الدین ربانی بر ارکی قدرت تکیه زد که دوام حکومت وی با مخالفت برخی از گروه‌های جهادی به خصوص حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مواجه شد. مخالفت ها میان گروه های از مجاهدین بر سر قدرت به درگیری های مسلحانه و جنگ های داخلی انجامید که در نتیجه آن هزاران تن کشته و زخمی و ده ها هزار تن دیگر مجبور به ترک وطن شدند.
غرپال گندونه حمله دیسر اوزه شد.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی 8 ثور را روز پیروزی نمی داند. او در مصاحبه با رادیو آزادی از این روز به عنوان فریب یاد می کند.
آتم دی ثور از یو فریب دقیقت خلاف. دا دوم ثور دو مرحله.
8 ثور به گونه یک فریب و خلاف حقیقت و این مرحله دوم 7 ثور بود. مرحله اول قبلا گذشته بود و این مرحله دوم بود. مرحله دوم به گونه ای که همان کسانی که عاملین فاجعه 7 ثور بودند و جنگ های خونین را آغاز کردند و خواستند برخی ها به استلام مجاهدین را در اقتدار شریک کنند.
حزب اسلامی به خلاف جوړ شوی جبهه دا مغه وم ثور فقط به خلکو د غولولو لپاره وم په اتم بدل کړ.
اشاره گلبدین حکمتیار به مشابه دانستن 7 و 8 ثور این است که در 7 ثور سال 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان علیه حکومت سردار محمد داود خان کودتا کرد و نور محمد ترکی به قدرت رسید. سلسله حاکمیت احزاب کمونیستی تا ختم حکومت دکتر نجیب الله در سال 1371 ادامه یافت. در زمان حکومت نجیب توافقنامه صلح ملل متحد برای پایان جنگ این کشور میان کابل اسلام آباد با نظارت شوروی سابق و آمریکا به امضا رسید. برخی اعضای حکومت دکتر نجیب الله و طرفداران آن مجاهدین را به کودتا علیه طرح صلح ملل متحد متهم می کنند.
8 ثور نتیجه یک کودتای نامردانه و ناجوانمردانه.
یکی از آنها جنرال عبدالواحد طاقت است که در زمان حکومت نجیب الله مسئول بخش اسخاد یا خدمات امنیت دولتی بود.
و این روز روز کودتاست. این کدام انقلاب نیست. کودتا علیه کی؟ کودتا علیه پلان صلح ملل متحد. همو پلان 5 فقره بنسوان و شهید دکتر صاحب نجیب الله سبوتاژ شد. این روز سبوتاژ یک برنامه وسیع ملل متحد به خاطر صلح، به خاطر امنیت، به خاطر ثبات کشور بود.
اگر از انتقادها و توصیف‌ها از 8 ثور بگذریم، مجاهدین و دیگر گروه‌ها و افرادی که در جنگ‌های 40 سال اخیر افغانستان دخیل بودند، همه مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشری قرار دارند. سوال اینجاست که آیا مردم افغانستان حاضرند تا کسانی را که در جنگ‌های 4 دهه اخیر دست داشتند عفو کنند؟ سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه و یک روز پیش از 27 سالگی پیروزی مجاهدین در نشست در کابل گفت
عفو زمانی صورت می‌گیرد که طرف مقابل کسی که متهم است به جرم او حداقل معذرت بخواهی بکنه از مردم افغانستان. ما توقع میکنیم که مردم افغانستان وقتی که او حاضر شه و معذرت خواهی بکنه ببخشه، به خاطر از اینکه اگر نبخشه با کشتن افراد خود ما خون بیشتر میریزانیم، فاصله ها رو بیشتر میسازیم. به این دلیل است که نیاز است که ما تشویق بکنیم مردم به عفو.
نه چیزی بسی باز
با گذشت 27 سال از پیروزی مجاهدین، هرچند سیمای جنگ زده کابل تغییر کرده، اما محله فقیر نشینی که در آن شیر محمد با اسکل سازی میکند تغییر نکرده است.
خودت چند ساله بوده که در جهاد پیوستی و فعلا چند ساله؟
از او پرسیدم که چرا به مانند برخی قمانداران پیشین جهادی صاحب بلند منزل های مفشن و زندگی پرزرق و برق نشدی؟
اما از خود ندارم بلا ترسیدم بلا نشود بلا پیش خداوند دادم موصول شو خو بیت المال از دور بیت المال از جواب داده نمیشود. چیزی که از ذخیره میشود، از ذاتی ما میشود، مال مردم به بخوری میشود، در مال بیت المال حیوان انسان کلش گت است. در این جواب دادن تانس میلاکد.
این پیرمرد که زمان قماندان جهادی بود و در زمان تجاوز شوروی سابق بر افغانستان یک برادرش کشته شده است. او حالا با خانواده‌اش در یک خانه کرایی در کابل زندگی میکند و روزانه از طریق بایسکل سازی 200 تا 300 افغانی درآمد دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در دقایق اخیر برنامه شنوندگان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع ملی افغانستان از برنامه های خاص برای امنیت جرگه مشورتی صلح خبر می دهد. مقام های ولایت بادغیس می گویند وضعیت امنیتی در ولسوالی بالامرغاب به حالت عادی برگشته است. تظاهرات در شهر پلخمری وارد سومین روز خود شده است و یک مقام نظامی ارشد آمریکا می گوید این کشور برای جلوگیری از هر نوع اقدامات خطرناک ایران در خلیج فارس منابع ضروری در اختیار دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و جوانان گرامی سلام. چرا جوانان برای فراموش کردن مشکلاتشان به مواد نشاور پناه می آورند؟ این هفته روی همین موضوع بحث می کنیم. وقتی در شهر و بازار گشت و گذار کرده باشید، در زیر پلها و در کنار سرک های عمومی تعداد زیاد از جوانان را می‌بینید که به مواد مخدر معتادند و مواد مخدر استفاده می‌کنند. عوامل اعتیاد به مواد مخدر مختلف است. این جوانان وقتی که در زندگی غمگین می‌شوند و یا با مشکلات روزگار روبرو می‌گردند، برای فراموش کردن آن به مواد مخدر پناه می‌آورند که رفته رفته معتاد می‌شوند. با یکی از همین جوانان در شهر کابل روبرو شدیم. وای در زندگی مشکلات زیاد را سپری کرده است و از طریق دوستانش به سوی اعتیاد کشانده شده است تا غمهایش را فراموش کند. وای که از گفتن نامش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت:
از شروع دیگه نمیدین نسوار از بعد از سگرت بعد از چرس بعد از نمید تریاک و بعد از بلاخره نمید پودر. من 7 سال میشه دیگه از من و که پودر برم نمیرسی دیگه. پیسهش با غریبکاری پیدا میکنم میرسه پیسه اونو مدر پودر تا فعلا برم غریبکاری پیدا میکنم دریور هستم خودم همی حال فعلا اونم پیسه غریبی خودم میرم پیسه نان لغمه دان اولاد خود در اونو مصد درد جان خود قرار کنم. وقتی که نمیکشیدم بسیار دیگه اصاب خراب بدر همو دنیا همو جان همو زن اولاد همو یه چیز دنیا خوشت نمیاد. اون منطق پودر اونم عمل تکشیدی پودر تا زدی بدر بس آرام است دیگه. اون زنت هم خوشت می آید، اولادت هم خوشت می آید، که یک دو نفر هم یک دو گپ زده میتونی.
جوان دیگر به اسم مستعار شفیق که عاشق دختر مامایش بوده ولی با وی ازدواج نتوانسته، برای فراموش کردن غم عاشقیش به مواد مخدر پناه آورده و روزهای سخت را سپری کرده. وای میگوید:
خوب ات بود که یکی از همین دخترای مامای خودم بود، به نام خودم بود و این خواستگار بود چون که امو چی اقتصادی ما ضعیف بودک او دباودگه که سر روسی کرد و نزنمو دلت بود که ما رو آوردیم به این مواد مخدر. بسیار سختی ها را کشیدیم دیگه، چون که یک عمل است که نامشروع از وجود از جامعه از همه چیز دورت میکنه تا وجودت میگیره. روز شد که من دست زدم بعد مال خانه را از خانه را مال بکش و بفروش و سودا کو و پیسه بگی و این عمل بخر و بزن. سابق یک ورزشکار بودم، من خودم بوکس میکردم که معتاد بودم، بسیار از نگاه جسمانی ضعیف بودم ناتوان بودیم. صبح 10 بجه دست خواب میخیستیم، روی ناشوشت سر عمل میشیستیم. تصمیم دارم دیگه که دوباره به خیر زندگی عادی سابقت هم طبیعی زندگی خود پس نمو کار بار خود پس هم تحصیل خود هم میتیم هم کار آزاد خود هم میکنیم و صدیاب شدیم دیگه در ورای که سابق میرفتیم دیگه توبه.
محمد تواب امیری فعال جامعه مدنی و سیاسی میگوید که پناه بردن به مواد مخدر یک آرامش موقتی و کاذب است، زیرا مواد مخدر رفته رفته ما را با مشکلات سخت‌تری روبرو می‌سازد.
اینا متاسفانه به این فکر هستند که روی آوردن به طرف مواد مخدر، چی سیگرت باشه، چی نسوار باشه، چی از او بالاتر، به نوع از آنها از مشکلات فرار بکنیم. که این مسئله نه تنها که اینا را از مشکل فرار نمیده، بلکه برایشان مشکلات دیگر هم به بار میاره. اینا به این فکر هستند که ما گیریم که نمیر استفاده میکنیم و فکر ما دیگه میشه و ما مشکلات یاد ما رفت. نه، اینا مشکلات دیگر به خود میخرن، معتاد میشن. استفاده از این مواد مخدر نه تنها که مشکلشان از بین نمیره، بلکه سبب ساز مشکلات دیگه هم میشه.
آقای امیری میگوید که برای رهایی از یک مشکل نمیشود مشکل دیگری را برای خود خلق کرد، زیرا اعتیاد به مواد مخدر حیات یک جوان را تهدید میکند. وای میگوید باید جوانان از خود در زندگی برنامه و پلان و هدف داشته باشند.
ببینین امروز مثلا ما راههای بسیار مختلف داریم که مشکلات ما حل شود. اگر مشکلات تحصیلی است، و میشه که با گفتمان تفاهم حل شود. یک مشکلات بیکاری است، این یک موضوع بسیار عام است. نمیشه که ما بیکار هستم، ما برم مواد مخدر استفاده بکنیم. این نشد رایل. ما مشکلات اقتصادی دارم و میرم مواد مخدر استفاده میکنم. این رایل نیست. متاسفانه امروز یکی از علتهایی که جوانان ما به این مسائل روی میاره، بی برنامگی خود جوانا است. اگر ما یک جوان با برنامه باشیم، یک جوان با مرام باشیم، یعنی ما میتونیم با طرق مختلف با برنامه ریزی زندگی خود ما به این مشکل خاتمه بدیم. ما راه حل نمیدونیم که مثلا ما بیکار هستیم، ما میریم با ما مخدر. نه، گپ شده نمیتونه. بیشتر سر از اینکه فوکس شه، به نظر من راه معقول شه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. محمد علی فطرت یکی دیگر از فعالان جامعه مدنی و سیاسی میگوید که در زندگی فراز و نشیب وجود دارد و جوانان نباید برای فرار از این فراز و نشیب به مواد مخدر پناه برند. باید مبارزه کنند تا بر مشکلاتشان فائق آیند. وای میگوید به هیچ عنوان نمی شود یک مشکل را با قبول کردن مشکل دیگر حل کرد.
عقل سلیم در بدن سالم است. اگر عقل سلیم نباشه نمیتونیم ما چطور یک مشکل را خوبتر حل کنیم. بنابراین ما پیشنهاد ما این است که از این که ما بریم به طرف از این که مواد نشاور استفاده بکنیم، خوب است که در جستجوی یک راه حل منطقی تر باشیم که او هیچ وقت صدمه برای سلامتی بدن و سلامتی آدم، انسان ها و جوان ها هیچ وقت ضرر و عوارض جانبی نداشته باشه. فقط صبر و یک کمی تحمل و قوت قلب کار است که ما بتانیم بر همه مشکلاتی که ما تهدید میکنه ما برشان رای حل پیش بینی کرده نمیتانیم، برای میشه که ما جستجو بکنیم و به حل این مشکلات برسیم.
به گفته کارکنان مرکز نجات سنتر که معتادین را تداوی میکند، جوانان زیادی را دیدند که برای حل مشکلاتشان به مواد مخدر پناه برده و روزگارشان را به سیاهی و تباهی کشاندند. جوانان عزیز، آیا با نشه کردن و پناه آوردن به مواد مخدر می شود غم را فراموش کرد؟ آنهایی که با پناه آوردن به مواد مخدر غمهایشان را فراموش می کنند، آیا عاقبت این کارشان را می دانند؟ اگر یک جوان در زندگی با مشکلات روبرو می شود، چگونه می تواند با آن مبارزه کند تا بر مشکلاتش پیروز شود؟ در همین مورد، مصاحبه داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه که تقدیمتان می شود.
و
استاد، تعدادی از جوانان بر رهایی از مشکلات و غمایی که می داشته باشند به مواد مخدر پناه می برند. به نظر شما آیا واقعا مواد مخدر غمها را از بین می بره و به گفته جوانان غم غلط می کنه؟
شکر، باید بگویم که غم غلط کردن و خدا به اصطلاح چند دقیقه از دنیا دور کردن و خدا آزاد کردن و رها کردن به نزد بعضی از جوانا یک مکانیزم دفاعی است. ما در روانشناسی تقریبا 15 مکانیزم دفاعی داریم که انسان ها به یک شکل به یک نحوه به خاطر توجیه کارشان، به خاطر ملامت نساختن خودشان به کار میبرن. مثلا شما اگر یک شاگرد ناوخت میه به صنف و شما برش بگوین که چرا ناوخت آمدین و برتان میگه که والا موتر نامد و والا را بند بود و باران بود و برف بود و این و آن بود، یعنی نمیشه بگه که خوب استاد نامدم، میگه تو را چی نامدم، خوب شد نامدم. من تصور میکنم که یکی از میکانیزمای دفاعی است که جوانا با کار میبره، یعنی یک توجیه منفی است و در زمنش بعضی از جوانا واقعا از ناگاهیشان، از نادانیشان بی باور دارن که بله این واقعا غم غلط کردن است.
میشه بگوین که عواقب استفاده از مواد مخدر چی هست و جوانان به کدام طرف میکشونه؟
من باور دارم که جوانی که مواد مخدر استفاده میکنه در قدم اول از نظر ایمانی برش یک ضرر است که چون این حرام از گناه است، خطا است و من است به اصطلاح، ولی یادم آن چی را انجام میده که خدا و رسولش از من کرده، دینش از من نکرده، این به شدیدترین الفاظ من شده در دین. دومی که جسم خود از جسم میده، شما شاید این مسئله هستین که وقتی معتادین را در شهر و بازار و کوچه و خیابان میبینین، میبینین که معتاد چی یک جسم داره، چی یک وجود داره، موهایش میبینین، بدنش میبینین، توانمندیش میبینین که به چه شکل است، و سومم از نظر روانی میبینین که آدم به شدت آسیب دیده، نارام است، ناراحت است، دروغ میگه، جرم میکنه، بیمار است، از خانه دور است، رابطه اجتماعیش با مردم قطع است و امثال هم مشکلات روانی پیدا میکنه که از جامعه به یک شکل طرد میشه و به اصطلاح جامعه از خود دورش میکنه.
استاد، یک کسی که در زندگی مشکلات داره، یعنی غم داره، بر رهایی از این مشکلات و غمهایش به نظر شما چی کنه؟
کسی که به مواد مخدر رو میاره، کسی که به مواد مخدر پناه میبره، او باید بفهمه و بدانه که خیلی از موارد و خیلی از راه حل ها و پیشنهادات هست و کارهای هست که او توسط او میتونه که از مواد مخدر و امثال مشکلات دور شه. WHO پیشنهاد میکنه که انسانهایی که در روی زمین با مشکلات روبرو میشه باید ده مهارت زندگی یاد بگیره، که از او جمله مدیریت خشم است، مدیریت استرس است، مهارت خودآگاهی است، همدلی است و حل مشکلات است، که ما باور داریم که از این مهارتهایی که من یاد کردم انسانها باید یاد بگیرم.
مصاحبه ای بود با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، که در مورد ضررهای استفاده از مواد مخدر صحبت میکرد. روانشناسان میگویند افرادی که برای گریز از تشویش و استراب و فشارهای اقتصادی و مشکلات زندگی مواد مخدر را انتخاب میکنند، کسانی هستند که از روبرو شدن با واقعیتهای زندگیشان عاجزند و زندگی خود را از واقعیت جدا کرده و آن را بر پایه رویا بنا میکنند. پس بهتر است با واقعیت‌های زندگی ما روبرو شویم و با مشکلات مبارزه کنیم و با تلاش و پشتکار زندگی واقعی خود را فارغ از مشکلات و تشویش و غم بسازیم. برنامه این هفته هوای تازه را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی،
در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. اخیراً ستر محکمه افغانستان ادامه کار رئیس جمهور را تمدید کرد که نمر با واکنش‌های جدی حقوقدانان و برخی سیاسیون روبرو شده است. قانون اساسی افغانستان گفته است دوره کار رئیس جمهور در اول جوزای سال 5 پس از برگزاری انتخابات پایان می‌یابد. برای بحث بیشتر در این مورد با عبدالرؤوف هروی، منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مصاحبه کردیم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. دکتر صاحب، اخیراً ستر محکمه افغانستان ادامه کار رئیس جمهور را تمدید کرده، اما در قانون اساسی افغانستان گفته شده که مدت کاری رئیس جمهور در اول جوزای سال 5 پایان می‌یابد. در کل چقدر فیصله ستر محکمه با ماده‌ای که در قانون اساسی است در تضاد است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و درود و سلام به همه شنوندگان رادیوی آزادی. فیصله ستر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان یک فیصله مطابق قانون اساسی افغانستان است. ماده 61 قانون اساسی این چنین میگه: وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال 5 بعد از انتخابات پایان می‌یابد. بنابراین قانونگذار اساسی 16 سال پیش به این فکر بود که امکان در انتخابات برگزار نشه، پس رئیس جمهور تا وقتی که انتخابات برگزار نشه به وظیفه خود ادامه میده. و در این حال قانونگذار اساسی هیچ فکر نمیکرد که ارگانهای مشخص که وظیفه برگزاری قانون انتخابات دارند از وظیفه خود شانه خالی کنند، وظیفه خود را در وقت و زمان مشخص انجام ندن. چون که در فقره بعدی این ماده آمده انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت 30 الی 60 روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد، که متاسفانه نشد. بله. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در 9 جدی 1397 اعلام کرد که تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی است.
جناب هروی صاحب، دو نکته را شما مشاره کردین مطابق قانون اساسی. اولی که در سال 5 در اول جوزا خاتمه پیدا میکنه، اما پس از انتخابات. یعنی از یک بود بحث انتخابات در میان آمده، از بود دیگه 5 سالگی حکومت تکمیل میشه.
هیچ شک نیست که قانون اساسی چنین پیشبینی نمیکرد که ما زیادتر از 5 سال ادامه بدیم. هم ما پیشبینی نمیکرد که ولسی جرگه کار خود زیادتر از 5 سال ادامه بده. اما مشکل اینجاست که بدیل چیست؟ چون انتخابات برگزار نشد، آیا بدیل از این حکومت موقت است؟ در حالی که حکومت موقت در هیچ جای قانون اساسی نماده جز شرایط خاص و وضعیت‌های خاص، وضعیت‌های اضطراری که در زمان مثلا استعفا یا عزل یا وفات رئیس جمهور، معاون اول، بعد از او مشران و جرگه، باز ولسی جرگه، رئیس ولسی جرگه، باز وزیر خارجه، همچون موارد پیش بینی کرده. پس ما چنین پیش بینی ما ندان اساسات قانون اساسی.
هروی صاحب، همین نقطه را اشاره میکنم، وقت پیش بینی هم نشده، پس واضح گفته شده که 5 سالگی ادامه کار تکرار یا خلاف قانون اساسی نیست از دید شما؟
نه خیر. تا زمانی که انتخابات برگزار نشه، عهده های انتخاباتی به اساس قانون ماده 104 قانون انتخابات به وظیفه های خود ادامه میده.
تأخیر انتخابات چقدر قانون اساسی را نقض کرده؟
بسیار زیاد. هر چی که بگیم مشروعیت نظام در حقیقت زیر سوال برده. به همین خاطر همه حقوقدان ها و ارگان های حراست کننده از قانون اساسی به جدن محکوم میکنند تأخیر انداختن انتخابات. باید انتخابات در وقت و زمانش برگزار میشد، نه تنها ریاست جمهوری، تمام انتخابات افغانگی مندرج قانون اساسی افغانستان. اما امروز ما به یک امر واقع شده، انجام شده قرار داریم که انتخابات به تأخیر افتاد. رای حل چیست؟ 3 تا رای حل داره. یک ایست که حکومت موقت به وجود بیاید، یا حکومت سرپرست به وجود بیاید، یا در یعنی آنارشیسم به وجود بیاید. بنابراین همه طرحهای غیر
قانونی است و یگانه بدیل هیچ بدیل قانونی نداره، پس منوال عادی که هست، همو حالت عادی که ادامه داشته باشه، همو به نفع کشور، به نفع مردم و به نفع نظام است. کل قانون اساسی میگه که باید ما سه قوه داشته باشیم، باید ما دولت داشته باشیم، باید خود یک رئیس جمهور داشته باشیم. بله، آیا شما یک نظام بدون رئیس جمهور تصور کرده میتونه؟
در فیصله در ارتباط به ریاست اجرایه مشخصا چیزی گفته نشده. حالا جایگاه ریاست اجرایه پس از اول جوزا چی خواهد بود؟
در رابطه با ریاست اجرایه به اساس قانون اساسی روی کار نیامده، بلکه ریاست اجرایه به اساس یک تفاهم نامه سیاسی بین دو رهبر برنده انتخابات به وجود آمده. بنابراین این یک از جمله صلاحیت های رئیس جمهور است که با تفاهم هم دیگر به کار و وظیفه حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات آینده ادامه خواهند داد. و در این زمینه از ما هم کدام احاله، کدام یعنی استفسار نشده که ما جواب مشخص در این زمینه داشته باشیم. اما اینو میگیم وقتی که سکوت اختیار کرده استر محکمه، ما هم در این زمینه سکوت اختیار میکنیم. به این معنا در سوال در خاص در رابطه با ریاست جمهوری بوده. قانون اساسی مشخصا در رابطه با ریاست جمهوری حکم واضح داره، اما در رابطه با ریاست اجرایی کدام حکم واضح و مشخص در قانون اساسی وجود نداره.
بله، یعنی پس از اول جوزا صلاحیت یا تصمیم به دست رئیس جمهور است که درباره جایگاه ریاست اجرایی چی تصمیم میگیره.
بر اساس تفاهم سیاسی آماده و اونها با همدیگر تفاهم دارند، هماهنگی خب کارهای حکومت وحدت ملی به پیش میره و از ما طال استفسار نشده، چون که ما صحبتی که بکنیم باید حتما به کمیسیون بیایه و اعضای کمیسیون در روز زمینه نظر بدن و او ارزیابی بشه. بسیار مشکل است که ما و شما به طور مستقیم و بخش زنده بتانیم که همچون مسئله بیان کنیم، کار آسان نیست. بنابراین اگر کدام ابهامی به نظر میرسه و کسی میخواد که حکم مشخص بیاره، طوری که به مقام عالی استر محکمه احاله شده، در رابطه با قانون اساس به ما احاله شون، بله، میتونیم که جواب مقنع به مردم ارائه کنیم.
بله، هروی صاحبان، چرا که شما اشاره کردین که فیصله استر محکمه مطابق قانون اساسی است و خلاف قانون اساسی نیست، اما بسیاری از حقوقدان‌ها و بسیاری از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری واکنش نشان دادن و این را یک تصمیم سیاسی و یک تصمیم غیر قانونی استر محکمه خواندن. نظر شما در این باره چیست؟
ما احترام داریم به تمام کاندیدای محترم انتخابات ریاست جمهوری و در این حال اونشان هم امو جزء خورد بعد از انتخابات نخوندن و اونها هم نظر خودشان است و نظرشان محترم است، اما ما از نگاه قانونی به این نظر هستیم که بدیل نظام انارشیزم است و ماده 61 قانون اساسی مشخصا گفته تا برگزاری انتخابات به کار خود ادامه میدن و قانونی هم هست و منافع و مصالح اولیای کشور هم در همین جا نهفته است، چون ما درد و رنج بی‌نظمی در افغانستان بسیار زیاد داریم. هیچ وقت ما حاضر نیستیم که دوباره برگردیم به عقب تقریبا 18 سال پیش.
بله، هروی صاحب، در صورتی که شما هم اشاره کردین که قانون اساسی 5 سال گفته و آن هم بعد از انتخابات، اما 5 سال هم در حال تکمیل شدن است و انتخابات هم برگزار نشده، آیا قانون اساسی در چنین یک حالت حکومت سرپرست یا حکومت موقت سفارش یا پیشنهاد کرده در قانون اساسی آمده؟
ما چنین نه حکومت موقت پیشنهاد شده نه حکومت سرپرست. یگانه بخشی که داریم حکومت موجود است. حکومت موجود بنابر حکم شورای عالی استر محکمه که عالی ترین مقام برای تصمیم گیری در کشور می باشه در مسائل حقوقی حکم کردن و 6 نفر عضو شورای عالی استر محکمه و در به شمول رئیسشان امضا کردن، مورد احترام و قابل تقدیر هست و باید او مورد اجرا قرار بگیره و ما رویه قضایی هم داریم. قبلا همچنین عمل صورت گرفته بوده و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم چنین حکمی را قبلا استفتا شده بود و ما هم چنین حکم از در کمیسیون صادر کرده بودیم که قابلا در شماره 1186 ما آمده که مکتوب از اداره امور به ما فرستاده شده بود و در او وقت گفتیم که ادامه کار ولو که بعد از مدت تعیین شده باشه قانونی هست و کمیسیون هم به می نظر است.
بله، هروی صاحب، در نزدیک به 5 سالگی حکومت وحدت ملی چند ماده قانون اساسی نقض شده؟
نقض تا عدم تطبیق فرق میکنه. مثلا ما انتخابات در مجموع نسبت به انتخابات ما مشکلاتی داشتیم.
ولی در کل نقص و عدم تطبیق چند ماده بوده؟
افغانستان، قانون اساسی افغانستان یک قانون مردم سالار است. ماده 4 قانون اساسی میگه که حاکمیت از آن مردم است که به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم آن را اعمال میکنند. به طور مستقیم ما انتخابات ولسی جرگه داشتیم، شورای ملی را داشتیم. متاسفانه شوراهای ولسوالی تا کنون برگزار نشده و عدم برگزاری انتخابات ولسوالی ها یک نقض صریح قانون اساسی است. به خاطری که اگر انتخابات ولسوالی ها برگزار نشه، یک ثلث مشران و جرگه ناقص است. دو، اگر ما خواسته باشیم لوی جرگه را برگزار کنیم، لوی جرگه تا زمانی که انتخابات ولسوالی ها برگزار نشه هم قانونیت پیدا نمیکنه.
در کل چند ماده گفته میتونین که یا تطبیق نشده یا نقض شده؟
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال گذشته گزارش مفصل ارائه کرده، در وبسایت کمیسیون وجود داره. ما در حدود 14 مورد تشخیص دادیم که اینها از تطبیق باز مانده. چرا باز مانده؟ به علت و عوامل مختلفی. کشور ما در حالت جنگ است، امنیت و بسیار خراب است.
14 مورد تنها در یک سال بوده یا از آغاز حکومت وحدت ملی؟
از آغاز حکومت جناب آقای کرزی. یعنی بسیار مسائل هست که در این حکومت به وجود نیامده، بلکه از اول بعد از تصویب قانون اساسی در سال 1382 تا کنون هم ادامه داره. مثلا که انتخابات ولسوالی‌ها رو شما نام گرفتم، انتخابات شهرولی‌ها، انتخابات مجالس شهرولی، انتخابات قریه ها.
یعنی در کل حکومت قبلی هم تطبیق نشده و در حکومت فعلی هم.
بله، یا اراده سیاسی نبوده که تطبیق بشه و یا مثلا امثال از این موارد در قانون اساسی هست. اما چیزهایی که تطبیق شده بسیار زیاد است، گراف تطبیق شده قانون اساسی بسیار زیاد است، مسائلی که تطبیق نشده بسیار محدود است و ناچیز است. در حدود مثلا گفته میتونیم که نسبت به کل قانون اساسی 2% است.
خیلی تشکر هروی سرپزی که به برنامه تشریف آوردید.
جانا تو قلب مایی، جانا تو روح مایی، جانا تو عشق مایی، چرا نمی نمایی؟ جانا تو قلب مایی، جانا تو روی مایی، جانا تو عشق مایی، چرا نمی‌نمایی؟ سفر نمی کنم، یار کسی نمی شوم من. گر تو شوی هم سفرم، جای دیگر نمی روم من. گر تو شوی هم سفرم، جای دیگر نمی روم من. جانا تو قلب مایی، جانا تو روح مایی، جانا تو عشق مایی، اخ چرا نمی نمایی؟ چرا نمی نمایی؟
شدی ظالم پر نما شدی تو سنگ دلو کجا شدی ظالم پر نما شدی تو چی ها بودی چی ها شدی یار کسی نمی شوم من